ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه به میزبانی من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. قصر سفید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا ماه می دشوار خوانده. وضعیت شاهراه و تونل سالنگ چگونه است؟
سرک ها و کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاکان اداره فوت میکنه.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
شوهر حق نداره که خانم وادار به این بسازه که حتما و ضروری باید در خانه کار بکنه و یا سرپرستی از خانواده بکنه.
در پروگرام مربای مرچ هم میشنوید.
حمله کننده مدعی است که مدافع حقوق سیاسر و شوهر او را اغوا کرده و پنهانی با او نکاح فرموده است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. حال توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست در خط خبرها، اتحادیه اروپا در حدود 3 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند تا قصرهای خود را بپردازد. علمای دینی شهر مشهد ایران به طرفداری صلح آتش بس در افغانستان گرد همایی تشکیل دادند. در پاکستان بر بیش از 1 میلیون نفر واکسین کرونا تطبیق شد. تفصیل خبرها، اتحادیه اروپا در حدود 3 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند تا قرضهای خود را بپردازد. دفتر معاونت این سازمان در کابل امروز در یک اعلامیه نوشته که 2,900,000 یورو کمک به خاطر کم کردن قرضها به افغانستان پرداخت می شود تا برای رسیدن به رشد پایدار به این کشور کمک شده باشد. در این اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا از قول آرنولد پالیس شازدافر این اداره آمده است. کمک امروزه یک مژده خوب برای افغانستان می باشد، زیرا در جریان وبای کرونا در برآورده ساختن مصارف اجتماعی، صحی و اقتصادی مؤثر تمام خواهد شد. به گفته نمایندگی اتحادیه اروپا، کرونا بسیار کشورهای جهان از جمله افغانستان را قرضدار ساخته است. در اعلامیه این اتحادیه همچنان آمده است، هرچند افغانستان بسیار قرضدار نیست، اما به خاطر کرونا درجه زیان به عواید رو به نزول این کشور بلند رفته است. در این اعلامیه به 147 میلیون یورو کمک این اتحادیه هم اشاره شده است که از سوی این اتحادیه برای کنترل زیانهای اقتصادی کرونا به افغانستان داده شده است. مقامات محلی ننگرهار ادعا می‌کنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 نفر از جنگجویان طالب را در ولسوالی خوگیانی کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. در اعلامیه مقام‌های ولایت ننگرهار امروز آمده است که این تلفات در منطقه نکرخیل در حمله متقابل نیروهای دولتی به طالبان وارد شده است. اعلامیه می‌افزاید که 2 سرباز دولتی هم سطحی زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. علمای دینی شهر مشهد ایران به طرفداری صلح و آتش بس در افغانستان گرد همایی تشکیل دادند. در این مورد وزارت خارجه افغانستان امروز با نشر اعلامیه معلومات داد. به اساس اعلامیه علمای دینی مشهد، برای تحکیم صلح و جلوگیری از خونریزی بیشتر، مذاکرات صلح کنونی و تلاش‌های بین المللی را مهم خوانده و بر حفظ دستاوردهای افغانستان در چوکات جمهوریت تاکید نمودند. وزارت خارجه افغانستان از این اجلاس علمای ایرانی و بیانات آنها استقبال کرده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در پاکستان بر بیش از 1 میلیون نفر واکسین کرونا تطبیق شده است. در این مورد امروز اسد عمر وزیر پلان پاکستان در تویتر خود خبر داده است و گفته که تنها دیروز 76,000 نفر واکسین شدند. پاکستان از واکسین سینوفارم چینایی استفاده می کند که در 2 مرحله تزریق می شود. در افغانستان که هند بان واکسین کرونا را کمک کرده، در 24 ساعت گذشته 94 مورد نو مثبت کرونا ثبت شده است. به این ترتیب تعداد رسمی مبتلا شدگان به کرونا در افغانستان به 56,770 نفر رسیده که 2,508 نفر جان دادند. مقامات آمریکایی میگویند برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود و احتمال پیشرفت سریع در آن دیده نمی شود. قرار است امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر این گفتگوها میان امریکا و ایران با میانجیگری کشورهای اروپایی در ویانا آغاز شود. راب مالی نماینده خاص امریکا برای ایران جانب امریکایی را در این گفتگو رهبری می کند و دیپلماتان بریتانیا، جرمنی، فرانسه، چین و روسیه نیز در آن اشتراک دارند. یک خانم انگلیسی که در تفاوت 3 هفته 2 بار حامله شده دوگانگی به دنیا آورده است. روبیکا رابرتس 39 ساله در صفحه اینستاگرام خود در مورد اطفالش معلومات داده که توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده است. او نوشته است در حالی که در دو ماینه یا سونوگرافی اول حاملگی 1 طفل معلوم می شد، اما در هفته 12 به او گفتند که 2 طفل در بطن دارد.
I'm Noah and Rosalie's mum.
من ربکا هستم، مادر نوها و روزلی. اینجا آمده ام که در مورد حاملگی مضاعف یا دوگانه صحبت کنم، زیرا مردم در این مورد سوال می کنند. من زمان حامله شدم که 1 طفل از قبل در بطن داشتم. حاملگی مضاعف حالتی را می گوید که 1 خانم در حالی که حامله است باز حامله شود.
حاملگی مضاعف در بین حیوانات بعضاً واقع می شود، اما در انسان‌ها بسیار نادر است. ربیکا تصاویر 2 طفل خود نوها و روزلی را روزانه در اینستاگرام نشر می کند و می گوید که هر 2 کودکش کاملاً تندرست هستند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که خبرهای منطقه و جهان را پیشکش کرد. شماری از مقام‌های حکومت و رهبران سیاسی افغانستان در قصر ریاست جمهوری در مورد طرح صلح با هم گفتگو کردند. دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری می‌گوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست نقشه راه صلح را توضیح داد، اما جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از ادامه نشست‌ها برای تهیه یک طرح واحد برای صلح سخن می‌گوید. این نشست در حال برگزار شده که ترکیه تا 10 روز دیگر میزبان یک کنفرانس مهم برای صلح افغانستان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نشست درون حکومتی درباره صلح افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری امروز در نشست در کاخ ریاست جمهوری نقشه راه رسیدن به صلح را به شمار از مقام‌ها و رهبران سیاسی توضیح داده است. فاطمه مرچل معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جزئیات این نشست به زودی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
امروز نشست به رهبری رئیس جمهور در ارگ برگزار شد. در این نشست رئیس جمهور طرح صلح را بسیار واضح توضیح داد. جریان این نشست ثبت شده و تا فردا منتشر خواهد شد.
هرچند بانو مرچل درباره اشتراک کنندگان این نشست چیز نگفت، اما یک منبع در ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته که مقام‌های ارشد شورای عالی مصالحه ملی، مقام‌های وزارت دولت در امور صلح و شمار از سیاستمداران در این نشست امروز شرکت کردند. افزون بر این شورای عالی مصالحه ملی نیز از ادامه نشست‌ها درباره تهیه طرح واحد مربوط به صلح سخن می‌گوید. فریدون خازون سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نشست‌ها ادامه و امیدوارند که هرچه زودتر نتیجه از آن به دست آید. آقای خازون دیروز گفت که این شورا طرح رئیس جمهور را هم دریافت کرده است. حکومت افغانستان و شماری دیگر از نهادها در حال برای ایجاد یک طرح واحد برای صلح کار می کنند که قرار است 10 روز دیگر نشست درباره صلح افغانستان در استانبول ترکیه برگزار شود. تلاش های صلح در حال افزایش یافته که آمریکا از احتمال ماندن نظامیان خود پس از ماه می در افغانستان سخن گفته است. بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان قرار است این نیروها تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند. اما جن ساکی سخنگوی رئیس جمهور آمریکا دیروز به خبرنگاران گفته که جو بایدن با همپیمانان خود سرگرم مشورت در این باره است. او گفت که آقای بایدن می خواهد پس از مشورت ها تصمیم درست اتخاذ کند و برای این کار به زمان نیاز است.
خب آنگونه که رئیس جمهور پیش از این گفته است، مشکل خواهد بود که به دلایل لوجستیکی ضرب الاجل ماه می را برآورده کرد. ایشان به مشوره های داخلی با تیم امنیت ملی و مشاورانش و با هم پیمانانش و متحدان ما ادامه می دهد. آنگونه که می دانید و بر چنین موضوعات سیاست خارجی و موضوعهای امنیت ملی برای چندین دهه کار کرده است و البته که می خواهد با گرفتن زمان تصمیم درست بگیرد.
تا طالبان در واکنش به این سخنان سخنگوی کاخ سفید بر اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه به گونه کامل اجرا نشود، مسئولیت بدی به دوش طرف مقابل خواهد بود. حدود یک سال پیش توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه امضا شد که در آن دو طرف به قطع حملات بر یکدیگر خود وعده کردند، اما جنگ این گروه با نیروهای افغان همچنان ادامه دارد و به گفته نهادهای امنیتی افغانستان این درگیری ها بیشتر شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید رشد سریع جمعیت و آهنگ کند رشد اقتصادی تا سال 2024 میلادی حدود 70% جمعیت افغانستان را زیر خط فقر خواهد برد. این سازمان در گزارش سالانه اش وضعیت اقتصادی افغانستان و دورنمایی اقتصادی این کشور را وابسته به روند سال و وضعیت همگیری ویروس کرونا دانسته. به اساس این گزارش اگر روند سال به موفقیت برسد و 4 سال پایدار باقی بماند، تولید ناخالص داخلی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد آینده رشد اقتصادی افغانستان را تیره و تار دانسته است. این سازمان با انتشار گزارش سالانه وضعیت اقتصادی افغانستان با عنوان عبور از مشکلات کوتاه مدت و دستیابی به اهداف دراز مدت در افغانستان به عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور اشاره کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه فرصت‌های زیاد پیش روی افغانستان قرار دارد، اما پیش شرطی اصلی رسیدن به این فرصت‌ها دستیابی به صلح است. این گزارش افزوده که افزایش درگیری باعث ادامه و تقویت آن می شود و تغییر ساختارها را دشوارتر می کند. به نظر نویسندگان گزارش، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خشکسالی های مکرر، سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تأثیر می گذارد. گزارش افزوده که باشوی کووید 19 چالش ها بیشتر شد و ممکن است دستاوردهای گذشته هم به خطر بیفتد، پیشرفت متوقف شود و چشمانداز آینده را تاریک‌تر کند. با این همه برنامه توسعه سازمان ملل تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای 4 سال آینده تولید ناخالص ملی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تأمین بودجه برای برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی افزایش خواهد داد. از سوی دیگر این گزارش با نگرانی از عدم پیشرفت روند صلح و حکومتداری خوب در 10 سال گذشته گفته که با توجه به میزان رشد سریع جمعیت و رشد ضعیف اقتصادی، درآمد سرانه افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2019 10% کمتر خواهد بود و در نتیجه میزان فقر به 70% خواهد رسید. گزارش می‌افزاید که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، شماری افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند تا پایان 2021 به 18 میلیون تن خواهد رسید. زفرست زاناتوس نویسنده این گزارش میگوید که ناامنی یکی از عوامل گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی در افغانستان است. افغانستان
در زمینه دولت سازی در افغانستان چالش های بسیار مانع حکومت داری خوب شده است. این امر به میزان زیاده وابسته به کمک های خارجی است. بخشی از کمک های خارجی مشخص شده که از کشور بیرون شده است. همچنین در داخل کشور هم به شیوه مناسب به مصرف نمی رسد. متاسفانه افغانستان در زمینه خدمات عمومی در پایین ترین سطح رده بندی جهانی قرار دارد. بنابراین چالش های زیاده در اینجا وجود دارد. همه اینها باعث شده است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. رشد جمعیت در افغانستان هم نسبتاً سریع است.
نویسنده گزارش تخمین می‌زند که اگر بهبود فضای تجاری و سرمایه گذاری، دسترسی به قرضه، کاهش مصارف فعالیت‌های تجاری، بهبود زراعت و تقویت حکومتداری به طور همزمان اتفاق بیافتند، تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال 2030 بیش از 40% در مقایسه با حالت عادی افزایش یابد. گزارش افزوده که اگر صلح به زودی تحقق یابد، افغانستان می تواند با خوشبینی به سوی آینده حرکت کند و با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در چهارراه آسیای میانه، شبه قاره هند، خاورمیانه و شرق آسیا و ثروت منابع معدنی دست نخوردهش بهره ببرد. با این حال این گزارش گفته که پیشنهادهای برنامه توسعه ملل متحد با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان و با اهداف توسعه پایدار مرتبط هستند که دولت و شرکای بین المللی آن برای آنها اولویت ها تعیین کردند و روی روش های اجراییش کار کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید که این سازمان به حمایت از انتقال افغانستان از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح متحد است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که رشد سریع جمعیت و آهنگ کند رشد اقتصادی تا سال 2024 حدود 70% جمعیت این کشور را زیر خط فقر خواهد برد. در این حال بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته. این بانک در گزارش اخیر خود گفته که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری و اخلال در روند تجارت ضربات سنگین بر ارائه خدمات و صنایع وارد کرده و باعث آزمون‌های جدی اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی در گزارش تازه خود از کاهش رشد اقتصادی در افغانستان خبر داده است. در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شد، آمده که هرچند رشد بخش زراعت افغانستان در سال 2020 توانست تا حدود باعث تامین ثبات اقتصادی در این کشور شود، اما رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است. بر بنیاد گزارش این بانک، چالش‌های امنیتی و سیاسی، احتمال کاهش میزان کمک‌های بین المللی، وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری ضربه های سنگین بر اقتصاد در این کشور زده است. بانک جهانی پیش بینی کرده که افغانستان در سال 2021 1% رشد اقتصادی و در سال 2022 در صورتی که بحران کووید 19 کم رنگ شود حدود 3% رشد اقتصادی خواهد داشت. این بانک به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان برگشت درآمد سرانه تا سال 2025 به سطح پیش از کووید 19 را بعید دانسته است. افزون بر این، احتمال دچار شدن افغانستان در سال 2021 با خشکسالی را نیز موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی دانسته است. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان:
فقر و تنگدستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده. مردم در شهرها کارهای غیررسمی خود را از دست دادند. مدتی را در بر خواهد گرفت که تاثیرات کووید 19 بر افغانستان جبران شود. میزان اعتماد در نتیجه ادامه ناامنی ها و کاهش کمک های بین المللی کاهش یافته. تمویل کننده های زیاد در ماه نوامبر کمک های کمتر را نسبت به آنچه در سال 2018 کرده بودند وعده دادند.
در این گزارش تاکید شده که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین المللی اش در بهبود وضعیت اقتصادی و اعاده اعتماد به بخش خصوصی می تواند نقش حیاتی بازی کند و در کنار آن دولت افغانستان نیز باید به هدف بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در همین حال فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که دولت تلاش میکند تا در سال پیش رو میزان درآمد ملی بالا برود.
هر آنچه در قسمت به سر کاهش رشد اقتصادی گزارش منتشر شده، باور ما است که بیشتر تاثیرات گسترش یا شیوع ویروس کرونا در سال 2020 بوده و به همین دلیل متاسفانه مشکلاتی به وجود آمد و در سال 2021 وزارت صنعت تجارت تلاش میکنه تا میزان عواید خود از درک ترانزیت، صادرات و واردات به حدود 2 میلیارد دلار در سال برسانه تا ما بتونیم کسری بودجه سال گذشته خود از درک
کارشناسان اقتصادی باور دارند که در کنار جنگ و ناامنی و سرنوشت ناروشن گفتگوهای صلح، گسترش ویروس و کرونا نیز آسیب زیادی بر رشد اقتصادی در افغانستان وارد کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کار کار مقدماتی اعمار تونل دوم در شاهراه سالنگ جریان دارد. تونل جدید سالنگ با حدود 7 کیلومتر طول در فاصله 300 متری از تونل سابق ساخته می شود. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، با اعمار تونل جدید وضعیت ترافیک شاهراه سالنگ به طور چشمگیر بهبود خواهد یافت. شرح بیشتر در این گزارش.
عبدالبصیر 32 ساله راننده موتر باربری نوی کروز است که تیل انتقال می دهد و از لوگر به بندر حیرتان رفت آمد می کند. او ناگزیر است تونل سالنگ را با وضعیت مخروبه‌ای که دارد عبور کند. عبدالبصیر می گوید حالا کارشان طاقت فرسا شده. او علتش را این گونه شرح می دهد.
ما به بسیار مشکل مواجه هستیم. موترها انتا حادثه چپه شدن داریم، عوارض کردن داریم. داخل تونل نمی فعلا خب حال خاک گل انداختگی است که یک طرفش موتر رفته میتونه با دیگه طرفش رفته نمیتونه. با هم دیگه خود وا میچسبن. به بسیار مشکل مواجه است موترهای ما.
سرک شاهراه سالنگ به بلندای کوه منتهی می شود که در دهه 40 با کمک روسیه در آن تونل حفر شده است که 2.7 کیلومتر طول دارد. این تونل از کابل 114 کیلومتر فاصله دارد که میان سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی واقع شده است. اهالی دره سالنگ نیز از وضعیت این شهرها شکایت دارند. محمد الله 47 ساله در قریه ولنگ این دره زندگی میکند.
سرک ها به کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از ولایت ها میره این دره فلج میکنه. دیگه تمام مردم سالنگ خاک میخورن. بعد که غور شود این سرک ها به کلی جور شود.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید به دلیل مشکلات موجود برنامه احداث تونل دومی را در این گذرگاه مزدحم کوهستانی روی دست گرفته. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
در چند سال گذشته اشاره به دلیل انفجاراتی که در زمان جنگ ها صورت گرفته و همچنان تردد وسایل سنگین وزن که اضافه بار می نماید باعث تخریب این شهرها گردیده است. وزارت فواید عامه در قسمت ترمیم دوباره آن و همچنان اعمار تونل جدید اقدامات اساسی را روی دست گرفته است. مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید شاهراه سالنگ با ارزش بیشتر از 19.6 میلیون دلار با یک کمپانی به نام اسمک قرارداد گردیده است و سوی بانک شفافیه تمویل شود.
حقشناس میگوید تونل جدید نزدیک به 7 کیلومتر طول خواهد داشت و 300 متر پایین تر از تونل سابق ساخته می شود. از نظر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، احداث تونل جدید در شاهراه سالنگ چرخش مهم اقتصادی را با وجود خواهد آورد. محمد درویش عثمانی یکی از این کارشناسان است.
شاهراه سالنگ بزرگترین شاهراه ترانسپورتی کشور گفته میتونیم، بر علاوه وصل 12 ولایت شمالی، پل ارتباطی است بین آسیای میانه و افغانستان، حتی کشورهای جنوب آسیا. با احداث تونل دومی سالنگ افغانستان از محاصره اقتصادی میبراید، چون افغانستان کشور است که از بحر فاصله های زیاد دارد و به خاطر رشد اقتصادی باید بتانیم در آینده یک کشور مرافع اقتصادی.
آقای درویش میگوید به خاطر که این کشور از بحر فاصله دارد باید برای رشد اقتصادی پل ارتباطی واقع شود بین کشورهای مختلف و درآمد مالیاتی از طریق این مسیر ترانسپورتی افزایش پیدا کند. به اساس معلومات ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، احداث تونل دومی در این گذرگاه کوهستانی بدیل برای این شاهراه خواهد شد. پس از احداث تونل جدید، کاروان های وسایط از آنجا رفت و آمد خواهند کرد تا فرصت بازسازی تونل سابقه فراهم گردد.
مسئولان صحی هرات میگویند که در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی های به هم چسبیده در این ولایت متولد شدند. به گفته آنها امکانات کافی برای درمان آنها در اختیار ندارند و احتمال فوت یکی از این نوزادان بیشتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گریه های دوگانگی به هم چسبیده. اینان عصر روز پنج شنبه در شفاخانه نسای ولادی هرات متولد شدند. این دو نوزاد حدود 4500 گرم وزن دارند و بطنشان در داخل رحم به هم پیوند خورده. سید سعید مسئول شفاخانه نسای ولادی هرات میگوید که امکانات پیشرفته برای جداسازی این دو کودک در اختیار ندارد.
متاسفانه ما سنتر مجهزی که به خاطر جدا ساختن از این دوگانگی ها باشه به افغانستان نداریم و ضمناً عملیات از اینا عملیات های بسیار طولانی، عملیات های پرخطر و کاملا اختصاصی هست و معمولا در بعضی موارد یکی از طفلا حتما جان خود را از دست میده.
اگرچه که بستگانشان این دو نوزاد را برای درمان به کابل پایتخت افغانستان آوردند، اما عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که به احتمال زیاد یک از این نوزادان در جریان عملیات جانش را از دست خواهد داد.
طبق راپور سیتیسکن اینا همو اعشای بطنی از اونا مثل معده و کبد از اونا و هم مشترکه و این نیاز داره یک عملیات تخصصی داره و احتمالا طبق نظری متخصصین اطفال یک نزایی میشه. اگر خواسته باشه اینا جدا بکنن احتمالا یک نزایی بشه و پایوازای از اونا رو به خواست خود خو ترک بستر کردن و انتقال دادن مریض خود به طرف کابل.
خدیجه شریفزاده مسئول عملیات دوگانگی های به هم چسبیده در شفاخانه حوزوی هرات است. او 18 سال می شود در شفاخانه نسای ولادی هرات کار می کند. او در مورد دوگانگی های به هم چسبیده بیشتر می گوید.
و بعضی اوقات میشه که دو اسپرم همراه با یک تخمه زن القا صورت میگیره. تقسیمات حجروی که بعد از روز 10 و 12 صورت میگیره، احتمال همین دوگانگی های به هم چسبیده که از قسمت های مختلفی یا صدر یا سر طفله یا بطن طفله زیادتره.
بر اساس آمار مسئولان سی هرات، در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده متولد شدند که از این میان 1 مورد دوگانگی جان باخته است. به گفته مسئولان، مراقبت‌های پیش از ولادت و سونوگرافی یا ماینه تلویزیونی معیاری می‌تواند از مشکل‌های هنگام ولادت و تلف شدن دوگانگی‌ها تا حدودی بکاهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در آستانه مذاکرات اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران، مقام‌های آمریکایی و ایرانی اشاره دادند که نمی‌توان منتظر پیشرفت آنی و سری بود. نشست اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز می شود. در این نشست بر علاوه نمایندگان آمریکا و ایران، نمایندگان روسیه، فرانسه، چین، جرمنی و بریتانیا نیز اشتراک خواهند داشت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده جلسه امروز در ویانا را دشوار خوانده و گفته که نمیتوان پیش بین پیشرفت آنی و سری در آن بود. اما ایران گفته در مورد این جلسه نه خوشبین است و نه هم بدبین. تهران گفته که تقاضای خود را برای لغو تحریم های ایالات متحده قبل از هر نوع اقدام تکرار خواهد کرد. مقام های آمریکایی و ایرانی در مذاکرات امروز در ویانا پایتخت اتریش شرکت کردند. این اولین تلاش جدی برای احیای مجدد توافقنامه هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت های بزرگ جهان است. انتظار می رود که نماینده های چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در این جلسه به عنوان میانجی اشتراک کنند. کشورهای یاد شده هنوز هم عضو توافقنامه هسته‌ای با ایرانند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در 2018 از این توافقنامه بیرون شد و تحریم های اقتصادی بر تهران را سر گرفت. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، به خبرنگاران گفته که در صورت اثبات جدیت و صداقت اداره جدید آمریکا، اقدامات تازه می تواند نشانه خوب برای آینده بهتر توافق و در نهایت اجرای کامل آن باشد. ایران بحث های دو جانبه رو در رو با آمریکا را رد کرده. در این حال نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امروز گفت واشنگتن میزان چالش های پیش رو در مذاکرات با ایران را دست کم نمی گیرد. پرایس گفته آمریکا انتظار پیشرفت آنی را در مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد و گفتگوهای دو جانبه هم با این کشور در حال حاضر دشوار به نظر می رسد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تهران باید در بدل کاهش تحریم‌های اقتصادی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کند. پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، واشنگتن ادعا کرد که ایران به تعهداتش طبق توافقنامه عمل نکرده و به غنی‌سازی یورانیم بیشتر از سطح معین ادامه داده است. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته که آماده برگشت به این توافق است، اما افزوده که ایران باید اول به تعهداتش بر اساس توافقنامه هسته‌ای عمل کند. ایران گفته که تمرکز اصلیش در نشست ویانا بر رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
اتحادیه اروپا در حدود 3 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند تا قرضهای خود را بپردازد. مقامات محلی ننگرهار ادعا میکنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 تن از جنگجویان طالبان را در ولسوالی خوگیانی کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. علمای دینی شهر مشهد ایران به طرفداری صلح آتش بس در افغانستان گرد همایی تشکیل دادند. در پاکستان به بیش از 1 میلیون نفر واکسین کرونا تطبیق شد. مقامات آمریکایی میگویند گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود و احتمال پیشرفت سریع در آن دیده نمی‌شود. اتحادیه دکتران روسیه خواهان معالجه لازمی الکسی نوالنی شدند. این بعد از آن است که نوالنی روز دوشنبه خبر داد که در زندان سرفه میکند و تب دارد. یک خانم انگلیسی که در تفاوت 3 هفته 2 بار حامله شده دوگانگی به دنیا آورد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی جهان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی و مربای مرچ یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما نخست توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
میوند پاینده اختری جام رقابت‌های بوکس عزیز احمد اختری بابای بوکس افغانستان را به دست آورد. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی ورزش افغانستان برای رادیو آزادی گفت 6th دور رقابت‌های بوکسینگ جوانان، نوجوانان و بزرگسالان ولایت کابل که 4 روز قبل با اشتراک 100 ورزشکار از 25 باشگاه راه‌اندازی شده بود، امروز پایان یافت. آقای رحیمی می‌گوید هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها یادبود از مرحوم استاد اختری گفته شده است. در پایان این رقابت‌ها برای برندگان های اول، دوم و سوم مدال و تقدیرنامه ها نیز اهدا گردید. قابل یادآوری است که این رقابت ها همه ساله از سوی فدراسیون بوکسینگ کشور تحت نام جام عزیز احمد اختری راه‌اندازی می گردد. تیم نادر شاکوت قهرمان رقابت‌های جام صلح هاکی ولایت خوست گردید. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که 2 هفته قبل به میزبانی خوست میان 10 تیم برگزار شده بود امروز پایان یافت. وی افزود هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب چهره‌های برتر و رشد ورزش هاکی در این ولایت است. آقای قاری‌زاده می‌گوید در فاینال این رقابت‌ها تیم نادر شاکوت قهرمان، تیم مرکز نایب قهرمان و تیم دلپوری به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند. و 3 بازیکن کرکت تیم ملی افغانستان پس از 1 هفته قرنطینه روز گذشته تمریناتشان را با تیم حیدرآباد در هند آغاز کردند. محمد نبی، عیساخیل، راشد خان و مجید زدران هفته گذشته به هدف اشتراک در مسابقات IPL به هند سفر کردند. تیم سنرایزرز حیدرآباد در صفحه رسمی تویتر خود تصاویر تمرینات این 3 بازیکن